أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بفرعی بود که محقق نائینی مطرح کرد و مرحوم آقای خویی فرمود این فرع ثمره نزاع بین شرطیت طهارت و یا مانعیت نجاست و یا مانعیت علم به نجاست و یا مانعیت تنجز نجاست نیست. علا جمیع المبانی حکم واحد هست. فرع این بود کسی علم اجمالی پیدا کرد یکی از این دو صوب نجس هست و احتمال داد صوب دوم هم نجس باشه. نماز ظهرش رو در صوب اول خوند، نماز عصرش رو در صوب دوم. مرحوم محقق نائینی فرمود اگر علم به نجاست مانع باشه از صحت صلات، ما نسبت به یکی از این دو صوب علم داریم به نجاست، نه هر دو. ولی اگر تنجز و نجاست مانع باشه از صحت صلات، هر دو نجاست منجز شده به علم اجمالی. مرحوم آقای خویی فرمود که این درست نیست، برای این که علم اجمالی به نجاست احد و صوبین اصل طهارت در صوب اول را با اصل طهارت در صوب دوم تعارض می اندازد و هر دو تساقط می کنند، اما اصل طهارت در جامع الثوبین که ازش تعبیر می کنند از صوب الاخر غیر الصوب المعلوم بالاجمال، اصل طهارت در او جاریست بلا معارض. ولذا ما تعبد میشیم که یکی از این دو صوب لابعینه پاک هست، پس یکی از این دو نماز در صوب طاهر انجام شده و صحیح هست، ولو قائل به شرطیت طهارت بشیم یا قائل به مانعیت نجاست بشیم یا قائل بشیم به مانعیت نجاست معلومه یا نجاست متنجزه، چون اصل طهارت فی عهد صوبین تنجز نجاست ثانیه مشکوکه را از بین برد. این فرمایش های خویی مواجه شده با اشکالاتی. در بحوث یک اشکال فقهی کردند و دو اشکال اصولی. اشکال فقهی اینه، ایشون فرموده عمومات میگه لا تسلف النجس و فرض اینه فی علم الله هر دو صوب نجسند، بعد از این که نماز ظهر رو خون در صوب اول، نماز عصر رو خون در صوب دوم، کش شد برایش که هر دو صوب نجس بودند. لا تسلف النجس مانعیت صوب اول را و مانعیت صوب دوم را بیان می کند. ما باید دنبال دلیل ثانوی بگردیم بر تصحیح این نماز یا یکی از این دو نماز. ما دلیل ثانویمون روایاتی است که میگه مثل صحیح محمد ابن مسلم، اگر قبل از نماز یا در اثناء نماز شما منی در صوبت دیدی یا بول در صوبت دیدی، نماز خوندی، فعلیک اعادت الصلاة. و اگر قبل یا در اثناء نماز نجاست رو ندیدی، بعد از نماز نجاست رو ببینی، فلا اعادت علیک. این شامل ما نحن فی نمیشه، این مورد شبهه بدویه محض است. ولذا مقتضای صناعت فقهیه اینه که بگیم هر دو نماز باطل است. واقعا بعد از این که کشف شد نجاست کل الثوبین، حکم میکنیم به بطلان کلتا الصلاتین. این فرمایش بحوث رو جواب بدیم تا بعد برسیم به دو اشکال اصولی. ایشان چون معتقد حدیث لا تعاد به درد اخلال به شرطیت طهارت خبثیه نمیخوره، چون در حدیث لا تعاد بحوث اشکال فقهی بحوث مبتنی بر این هست که تنها دلیل بر صحت صلات در صوب نجس مثل صحیحه محمد ابن مسلمه و نه حدیث لا تعاد، چون معتقد است و در بحوث فی شرح العروة الوثقی بیان کرده که الطهور در عقد مستثنا در حدیث لا تعاد ممکن هست شامل طهارت از خبث هم بشه. لا تعاد و صلات و الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود. ایشان بیان کردن که تهور یا به معنای طهارت که اطلاق داره، چه طهارت از حدث چه طهارت از خبث، یا به معنای طهور به معنای عدات و تطهیر مطهر، یعنی آب و خاک. اخلال به طهور یعنی اخلال به استعمال مطهر فی ما یعتبر و فیه طهارت و فی الصلات، اخلال به استعمال مطهر فی ما یعتبر و فیه طهارت و فی الصلات. کسی که لباس نجس خود را نمی شورد ولو از باب جهل به موضوع، اخل به طهور. احتمال این معنا کافی است که دیگه نتونیم و حدیث لا تعاد تمسک کنیم و اخلال به شرطیت طهارت از خبث را داخل در عقد مستثنا منه حدیث لا تعاد بدانیم. شاید داخل باشد در عقد مستثنا، نه مستثنا من که میگوید لا تعاد و صلات. و لذا در بحوث چون حدیث لا تعاد رو قبول ندارند در مورد اخلال به شرطیت طهارت از خبث. و احتمال میدیم که درست است طهور فریضه شمرده شده است، از سنت لا تنقض الفریضه، طهور فریضه شمرده شده است، ولی احتمال میدیم که طهور از خبث هم فریضه باشد. و ثیابک فطهر، چه میدانیم همون امام علیه السلامی که ورکعو وسجدو را دلیل گرفت که رکوع فریضه است، سجود فریضه است، اگر سوال می کردن می فرمود طهارت از خبث هم فریضه است چون قرآن فرموده است و ثیابک فطهر. دلیل دیگری هم هست بر این که اخلال به طهارت واقعی از خبث مبطل نماز نیست، و اون دلیل صاحب کفایه و مرحوم آقای بروجردی و امام قدس سرهم هست که فرمودن کل شیء لک طاهر، توسعه میده در دلیل شرطیت طهارت. اعم میشه شرطیت طهارت از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. این رو هم در بحث اجزا در بحوث رد کردن و لذا تنها دلیلشون صحیحه محمد ابن مسلم بر عدم بطلان صلات فی الثوب النجس عن جهل بالموضوع، عن جهل بالموضوع یعنی عن جهل به وقوع المنی او البول و ما شابه ذلک، دلیلشان صحیحه محمد ابن مسلم. ولذا میگن صحیحه محمد ابن مسلم شامل صوبین مشتبهینی که میدانیم یکی از این دو نجس است و شک داریم در نجس بودن دومی، و فی علم الله هر دو نجسند، شامل این مورد نمیشه. اما مثل مرحوم آقای خویی این اشکال بهشون وارد نیست، ایشان حدیث لا تعاد رو به لحاظ عقد مستثنا من شامل اخلال به طهارت از خبث میداند، معتقد است که طهور به معنای طهور من الحدث هست لا طهور من الخبث. چرا؟ ایشون وجهی که ذکر کردن فرمودن چون به عنوان فریضه مطرح شده طهور در حدیث لا تعاد، از سنت لا تنقض الفریضه، فرمودند که غیر از اون پنج چیز سنت هستند مثل قرائت و تشهد، و این پنج چیز فریضه هستند: طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود فریضه هستند. اونی که در قرآن بیان شده که منشأ فریضه بودن هست، امر به وضوء و غسل و تیمم است، که ما این رو جواب دادیم، عرض کردیم این کافی نیست در رد شبهه، چون شاید و ثیابک فطهر دلیل واقعی بود بر فریضه بودن طهارت من الخبث. ولی به نظر ما حق با آقای خوئیه. چرا؟ برای اینکه طهور اصلاً به معنای طهارت نیست، به معنای ما یتطهر به. ما یتطهر به، یا باید بگیم وضوء، غسل، تیمم و هو المطلوب، یا مثل بحوس بگیم الماء و تراب، که به نظر عرفی نمیاد. لا تعاد و صلات و الا من خمس، الوقت و القبلت و تهور، ای الماء و تراب. ماء و تراب فریزن، بعد بگیم تقدیر میگیریم استعمال الماء او التراب فی تطهیر ما یعتبر و طهارته فی الصلات. این عرفی نیست، خلاف ظاهر عرفی است. اشکال نداره، ما طهور است، تراب طهور است، اما این حدیث لا تعاد که میگه لا تعاد و صلات و الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود، ظاهرش اینه که شرط نماز رو بیان میکنه، نه ادوات تحصیل شرط را. لا صلاة الا به طهور در صحیحه زراره آقای خویی فرمود چون قرینه داره زیلش که و یجزی که من الاستنجا سلاست و احجار، قرینه داریم که مراد لا صلاة الا به طهارت من الحدث والخبث، که این رو هم ما قبول نداریم کما سیعتی، ولیکن ربطی به بحث حدیث لا تعاد نداره. عرض می کنم طهور، لا طهور یا به معنی طهارت باید بگیرید که همچون معنای عرفی نیست برای طهور. سهور یعنی ما یتسهر به، فطور ما یفطر به، وقود ما یوقد به. حالا چجور شد طهور شد طهارت؟ خب طهورم یعنی ما یتسهر به دیگه، وضوع است که ما یتطهر به است، غسل است که ما یتطهر به است، تیمم است که ما یتطهر به است. اذا فعل ذلك فقط فعل احد الطهورين، یعنی اذا تیمم فقط فعل احد الطهورين. پس طهور معنای طهارت عرفی نیست، معنای دیگر آن یا ما یتطهر به است که خود فعل مکلفه، که این همون وضوع و غسل و تیممه، یا ادوات تطهیره که آیه سعد بیان کردن و احتمال دادن که این عرفی نیست. لا صلات لا تعاد و صلات الا من خمس، الوقت و القبلت و الماء و التراب، عرفی نیست. بعدم تقدیر بگیریم ای استعمال هما فی ما فی تطهیر ما یعتبر و فیه طهاره. طهور اونی که معتبر است در نماز در طهارت از خبث، نفس طهارته، نفل، ولو خود به خود زیر باران شسته بشود. اصلا نجس نشده است تا شسته بشود. اون که مهم نیست، شستن مهم نیست به عنوان فعل مکلف. اصلا نجس نشده است تا شسته بشود، یا نجس شد باران آن را پاک کرد، نیاز به غسل نیست. مهم اون طهارته که شرط است. و طهور رو به معنای طهارت بگیریم، بگیم طهارت از خبث، این عرفی نیست. و لذا ما حدیث لا تعاد رو معتقدیم عقد مستثنا منهش شامل طهارت از خبث میشه، و لذا این اشکال فقهی بحوث وارد نیست. اما دو اشکال اصولی. اشکال اول اصولی از بحوث اینه که گفتن که تارتن اون صوب آخر غیر المعلوم بالاجمال تعین واقعی داره، طهارتاً تعین واقعی نداره. اگر تعین واقعی داشته باشه، مثلا من میدانم یکی از این دو صوب متنجس شد به بول، احتمال میدم صوب آخر متنجس شد به دم، اون واقع معین داره. اون صوب آخر، صوب معلوم الاجمال صوب وقع علیه البول است که تعین واقعی دارد، صوب آخر هم تعین واقعی پیدا می کند و مجرای اصالت و طهاره می شه. قطع نظر از اشکال فقهی از نظر اصولی مشکلی ندارد. فی علم الله اون صوب آخر که لم یقع علیه البول، ولی محتمل است وقع علیه الدم، قاعده طهارت داره. نماز در او فی علم الله صحیح است چون شرط طهارت ظاهریه رو داره. اما اگر اون صوب آخر تعین واقعی نداشت، مثلا من یک قطره خون دیدم افتاد، نمیدونم دو تکه شد، یکیش افتاد رو لباس الف، یکیش افتاد رو لباس ب، یا یک تیکه بود افتاد رو یکی از این دو لباس، اگر فی علم الله اون قطره خون که من دیدم از بلندی افتاد دو تکه شده، یه تکه افتاده رو لباس الف، یه تکه افتاده رو لباس ب، ملائکت الله هم نمیتونن تعیین کنن که اون صوب نجس معلوم بالاجمال کدام است، چون هر دو فی علم الله نجسن و هیچ عنوانی ندارد علم اجمالی من که منطبق بشود بر صوب الف یا بر صوب ب. هر دو صلاحیت دارن مصداق معلوم بالاجمال باشند. یا یک مشرک نجس العینی هست، من میدونم این دوتا لباسش رو بالاخره در این مدت پوشیده، به حساب احتمالات نمیشه که بره همیشه لباس دوستش رو بپوشه، که بالاخره یه روز هم لباس خودشو پوشیده و شاید هر دو لباسو پوشیده. هر کدام رو پوشیده لباس زیر هست، عرق کرده در گرمای تابستان، نجس کرده. اگه فی علم الله هر دو لباس رو پوشیده و نجس کرده، جبرائیل امینم بیاد نمیتونه تعیین کنه که اون ثوبی که شما میدانید نجس است کدامی که از این دو ثوب است که ملک کافر هست، ملک این مشرک هست. چون هر دو فی علم الله نجسند و کافر آن را پوشیده. اینجاست که از ثوب آخر تعین نداره، که اصالت و طهاره بخواد در جاری بشه. در بحوث گفتن جناب آقای خویی اصالت و طهاره تو ثوب موجود در خارج جاری میشه، اون ثوبی که مجرای اصالت و طهاره است کدام از فی علم الله؟ ثوب الف چه مرجحی دارد؟ ثوب ب او چه مرجحی دارد؟ ثوب لا معین، این که میشه فرد مردد، الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه. ولذا اینجا جای اصالت و طهاره نیست، اصالت و طهاره محال است در اینجا جاری بشه، چون فرد مردد محال است. این اشکال طبعا اشکالی است که از محقق اصفهانی ناشی شده. و در بحوث هم در دوره اول پذیرفتند، اما در دوره دوم اصول و در فقه نپذیرفتند، جواب دادند. خودشان از این اشکال دوره اول در همین بحث استصحاب بعدها تو دوره ثانیه اصول و در فقه جواب دادن. جوابی که دادن چیه؟ خوب دقت کنید. گفتن ما در بحث استظهار میریم سراغ عرف، در بحث توجیه و تخریج ثبوتی میریم سراغ عقل، در بحث استظهار میگیم جناب عرف. انا اعلم بان احد هذین الثوبین نجس و اشک فی نجاست الثوب الاخر. عرف میگه قبول، وجدانن همینطور. میگیم جناب عرف، هاز از صوب الاخر الذي اشك في نجاسته شیئون املا. عرف میگه خب بله شیئون دیگه، خب لیس به شیئ که نیست، شیئون دیگه. میگیم شیئون کل شیئ نظیف حتی تعلم انه قدر. عرف میگه من مجاب شدم، استظهار کامله، اما برید عقل رو قانع کنید. در بحوث گفتن خب دیگه کاری به عرف نداریم، میریم سراغ عقل با تخریجهای ثبوتی عقلی. چه میکنید؟ خوب دقت کنید. گفتن یک تخریج ثبوتی عقلی داریم که هیچ کس نمیتونه تشکیک کنه در امکانش، و اون اینه: هر کدام از این دو صوب اصل طهارت داره ولی مشروط نه مطلق. اصل طهارت در صوب الف مشروط هست به نجس بودن صوب ب، و اصل طهارت در صوب ب هم جاری است مشروطاً به نجس بودن صوب الف. یعنی اذا کان الصوب آخر و نجسن فالصوب الاول محکوم به طهارت ظاهرا، این که دیگر فرد مردد نیست. دو اصل طهارت به نحو مشروط در تک تک این دو لباس جاری کردیم. الان من علم اجمالی دارم یکی از این دو صوب نجس، پس یقین دارم شرط اصالت و طهاره در یکی از این دو صوب فعلیست. چون شرط چی بود؟ اذا کان الصوب الاخر نجسن فالصوب الاول طاهر ظاهرا، اذا کان الصوب الاول نجسن فالصوب الاخر طاهر ظاهرا، و یقینا یکی از این دو نجسن، پس یقینا شرط طهارت ظاهریه در دیگری محقق شده است. ممکنه شما بگید آقا اگر فی علم الله هر دو نجس باشن پس هر دو شرط طهارت ظاهریشون محقق شده، چون صوب الف شرط طهارت ظاهریش نجاست صوب ب، اونم نجس. صوب ب هم شرط طهارت ظاهریش نجاست صوب الفه، اونم محققه. پس هر دو اصل طهارت دارن؟ در بحوث گفتن بله هر دو اصل طهارت دارن، اما به چه درد مکلف میخوره؟ مکلف که علم نداره به نجس بودن هر دو. اون روزی که علم پیدا کنه به نجس بودن هر دو دیگه موضوع حکم ظاهری از بین میره، دیگه اصل طهارت هر دو نابود میشه. اما الان که هنوز احتمال میده یکی از این دو صوب پاکه و فی علم الله هر دو نجسن، اصل طهارت هر دو داشته باشن، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، چون مکلف که علم نداره به جریان اصل طهارت در هر دو. این تخریج ثبوتی رو عرف نمیفهمه، ولی عقل وقتی دید ممکن هست باید تحفظ کنه بر ظهور خطاب. در بحث استصحاب در دوره اولای اصول ایشون اشکالش این بوده که این استظهار دو تا اصل طهارت مشروط عرفی نیست، اصل طهارت صوب الف مشروطاً به نجس بودن صوب ب، اصل طهارت صوب ب مشروطاً به نجس بودن صوب الف عرفی نیست. ولی بعد دیده که خب عرفی نباشه، مگه تخریج ثبوتی یک خطاب باید عرفی باشه؟ باید استظهار اصل خطاب عرفی باشه. چه کار به تخریج ثبوتیش داریم؟ بله چرا دیگه؟ فرد مردد نیست دیگه، بالاخره یکی از این دو نجس هست. پس یقین دارم یکی از این دو اصل طهارت دارد. ولذا شما یک نماز صبحتون رو تکرار کنید، یه بار تو این صبح الف بخونید، یه بار در صبح ب، مشکل نیست، لازم نیست که برید صبح طاهر قطعی تحصیل کنید. دو تا خاک دارید، میدونید یکی از این دو خاک نجسه، احتمال نجس بودن دومی رو هم میدید، علم اجمالیه دیگه، به نجاست احد و ترابن و شک در نجاست تراب آخر. اصل طهارتی که ایشون جاری کرد نتیجهش اینه، یه بار با این خاک الف تعمم میکنی چون فاقد المائی، یه بارم با خاک دوم. نیاز نیست که بری در خونه همسایه رو بزنی خاک پاک ازش بگیری. یا فی علم الله هر دو نجسند، پس هر دو اصل طهارت دارند، یا یکی نجسه اون دیگری اصل طهارت داره. پس اصل طهارت در صوب الف به عینه جاریست، مشروطن به نجس بودن صوب ب فی علم الله. اصل طهارت در صوب ب جاریست به عینهی، نه به نحو مردد، مشروطن به نجاست صوب الف، این که فرد مردد نیست. مرحومای خویی در فقه و در برخی از ابحاث اصول مثل همین بحث استصحاب، بدون این توجیه‌های ثبوتی اصل رو جاری کرده در احدهمای لابعینه. در بحث خمس اشکال فرد مردد رو مطرح کرده، گفته بعضی ها میگن این فرد مردده، جواب داده گفته نه، ما در جامع در عنوان احد و صوبین قاعده طهارت جاری میکنیم، در عنوان احد و ترابین در این مثال تراب قاعده طهارت جاری میکنیم. این عنوان احد و صوبین، احد و ترابین که فرد مردد نیست، این یک عنوان ذهنی مشخصی است، این که فرد مردد نیست، و به نظر ما حق با آقای خوئیه. ما خلاصه عرضمون اینه که اشکال بحوث در مقام اشکال اصولی اول ایشان برطرف میشه. میگیم آقا عنوان، همون عنوانی که ما عرض کردیم، از صوب آخر، همونی که عرف میگفت میدانم یکی از این دو صوب نجس است، شک دارم صوب دیگر پاک است یا نجس، این عنوان از صوب آخر، این عنوان یک عنوان ذهنی متعین است که همین عنوان موضوع است به نظر عقل برای قاعده طهارت. عنوان فانی دیده در خارج، این عنوان تعین ذهنی داره، خود عنوان از صوب الاخر، محقق اصفهانی هم پذیرفته که عنوان فرد مردد تعین ذهنی داره، خود مفهوم الفرد المردد. ما میگیم همین مفهوم از صوب الاخر، همین عنوان تعین ذهنی داره و موضوع است به نظر عقل برای اصالت و طهارت، پس فرد مردد نیست. بله عرف اینو فانی میبیند، این عنوان از صوب الاخر را در یک واقع لامعین. این دیگه نظر تصوری عرفه، نظر فنایی عرفه، این که دیگه برهان عقل که در مقابلش نمی‌ایسته. عرف نظر مسامحی میکنه، عرف نظر مسامحی میکنه، میگه من این آب رو دوست دارم بخورم. هرچی عقل میگه آخه نمیشه محبوب در خارج باشه، محبوب باید در ذهن باشه، صورت ذهنیه خارج دیده محبوب است. عرف میگه برو بابا، از بس این حرفا رو زدی خودت هم نمیفهمی چی میگی. من این آب رو دوست دارم بخورم، من این وجود نازنین رو، وجود نازنین امیرالمؤمنین رو دوست دارم. عقل میگه صورت ذهنیه خارج دیده حضرت علی دوست داری، خود حضرت علی در خارج رو دوست نداری. عرف که تسامح میکنه میگه نه، من همین خارج رو دوست دارم، همین خارج رو علم دارم. اون که اشکال نداره که نظر مسامحی عرف. اینجا هم عرف تسامح میکنه، میگه اصالت و طهارت در واقع صوب آخر جاری است. اما این نظر تسامحی عرفه. از نظر عقل این عنوان از صوب الاخر موضوع قاعده طهارته و لذا هیچ جعل میکنه شارع اصالت و طهاره رو عنوان صوب، عنوان صوب آخر و اطلاق هم شاملش میشه. و الا اگر نبود این مطلب، واقعا این توجیه بعدی آیه صدر برای توجیه یک ظهور عرفی قابل قبول بود، یک تخریج ثبوتی که عقل بنی بشر بهش نمیرسه الا ادقا، باید سالا درس بخونه تا بفهمه که این حرفا یعنی چه. وقت عرف به ذهن عرفی عام از و تحمیل میکنه بر مولا، میگه مولا مقصودش جعل اصالت و طهاره بود در کل من از صوبین مشروطن به نجاست الاخر. مراد جدی مولا این بود، چیزی که هیچ عرفی به ذهنش نمیاد اینو تحمیل میکنه به خطاب. این قطعا درست نیست و درست همون توجیه مرحوم آقای خویه و لذا اشکال اول اصولی بحوث هم برطرف میشه. عمده اشکال دوم اصولی ایشان است که انشاءالله فردا دنبال میکنیم.
میگه اشکو فی صوب الاخر میدونه یکی از این دو صوب نابعینه نجسه، یکی دیگر نابعینه پاکه، که اگر فی علم الله هر دو نجس باشه هیچ کس نمیتونه بگه که اون معلوم به اجمال شما که نجسه کدوم بگه. تو همینجوری یک مخبر صادقی آمد گفت ببین یکی از این دو لباس پاکه دیگری نجسه، میگه کدوم رو میگی؟ چیزی دیدی؟ میگه نه هیچی ندید، ولی به من الهام شده که یکی از این دو پاکه دیگری. حالا بیان ممکنه ملائکه الله بگه این نجسه این پاکه، اون ممکنه. ولی
این فرض آقای سعد تو مباحث جواب دادن، ولی تو این فرض دیگه قرار نیست براعت شرعی جاری کنیم. ما در این فرض منجزیم، معذریت عقلیه داریم.
من قبول دارم
معذریت عقلی موضوع وجود علمیه.
نه من اشکال نمی کنم، من نمی خواهم بگم که
این اشکال آقای سعد نیست.
نه من اشکال نمی کنم که پس اونجا چی میگی؟ پس در علم به طهارت احدومه نابعینه چی میگید؟ من اونجا میگیم معذریت عقلیه است. من در تعبد به طهارت بادیه اشکال دارم مثل به فرض مورد. من میخوام بگم که چجور عرف میپذیرد علم به طهارت صبح آخر یا شک در طهارت صبح آخر دارد، با اینکه میداند اگر فی علم الله هر دو نجس باشد هیچ واقع معینی در کار نیست که بگه این معلوم به نجمه 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 نجمه. چجوری باز میگه شک دارم در نجمه صبح؟ مشکوک هم فرض مردن میتونه باشه؟ ولی بعد نمیه که به عرف بگی میگه آقا من صوبه آخر رو فانی میدم در این واقعی که نامعین. به عقل بگی دیگه اون فانیش نیست، اون مشکوک به ذاتش هم اون عنوان از صوبه آخر. حالا موضوع اصالت و طهاره به ذات هم اون عنوان از صوبه آخر.
آقای سعد میفرمان موضوع این اصول شرعیه موضوعات خارجی است که تعین داره، نه عناوین علمی.
که میگه
آیساد اینو تفسیر
کل مشایخ چه فهم میکنید مجهول به ذات چیه؟ پس این حرفا خلاف حرفیه. بده آیساد که مجهول به ذات و مجهول به العرض درست میکنه. مجهول به ذات همون صورت جهنمی
هست. مجهول به العرض
نه مجهول به ذات براش مجهول به ذات مهمه. مجهول به العرض همون نظر قرصی وهمی خیالیه.
یعنی وقتی که چهار جل میکنه مجهول به ذات رو میبینه.
نه میبینه نگو
لحاظ میکنه دیگه.
نه میبینه همون عرف.
نه یعنی آیه ها قبول دارن چی رو لحاظ میگه من در صوب آخر در نجاست شک دارم، ولی میگن موضوع اصالت و طهاره موضوعات خارجیه است نه عناوین علمی. وجودات علمی موضوع اصالت و طهاره نیست.
چی لحاظ
میکنه؟
یعنی کل شعر نشون میگه ظاهر است تاثیر خارجی نداره. اون مورد
نکتهشون نگفتن
چرا مجهول به ذات؟ مجهول به ذات که صورت ذهنی است، اون ظاهر است در مجهول بالعرض. بله معلوم هم ظاهر است در معلوم بالعرض، یعنی اشکال عقلی دیگه بهش وارد نیست. مجعول به ذات
وقتی که این نتونه این عنوان فانی بشه در فرد خاصی خودم اشکال برای چه فهم میکنه؟ چه شما بگید که این مجعول موجود نیست اصلا، چه بگید که مجعول به صورت ذهنیه که موجود است ولی فانی میشه در چیزی که اون موجود فرق نمی کنه؟ همون منظور عقلی که اونجاست اینجا موجود
من اشکال چیه؟
حالا این جواب اشکال آقای سعد چی شد؟ چون میگه عرف میگه من شاک هستم.
عرض میکنیم که این فرق نکرد، یعنی اگر هر اونجا میتونه اشکال کنه اینجا میتونه اشکال کنه. اونجا شما میگید که اگر
از چی اشکال میکنه؟ اشک و فی نجاست صبح آخر اگر اشکال میکنه؟
خب اینجا شما میگید که چون مجهول به ذات عنوان صورت ذهنی است
مشکوک به ذات
مجهول به ذات این پس مشکل نداره. خب بعد میگید که این فانی میشه در یک فردی که اون باز موجود فرد مرتده دیگه وجود خارجی نداره. خب اونجا اشکال میکنه. خب وقتی نمیتونه فانی بشه پس یعنی نیست دیگه.
خب اجازه میگه اون تسامح میکنه در این افنا تسامح میکنه. تسامح خب میگه بعد از التفات هم تسامح میکنه.
حتی در انتباط لازم یعنی چی؟
یعنی مرتفق باشه به این محصول عقلی مرتفق باشه
به این عرف. وقتی شما بگید که فرض کنید که این فرزند بهتون تو این فرزند به دوست نداری که این صورت ذهنیه اینه دوست داری
مثال
بعد نه
مثالتون خیلی خوبه. چرا؟ چون اگه همینجا به عرف بگیم بابا بچه‌ای نیست جا بندازیم براش عقل، بعد بگیم ببین صورت ذهنی تو دوست داشتی یا
آخر میگه
هر میگه راست میگی من فکر می‌کردم که خارجی چیز داره.
نه صبح
من اصلا تعاملی بودم
غیر معین هستی و نه معین
عقل میگه اصلا وجود نمیشه غیر معین باشی.
وجود تشخص
نه واسه این فرد که غیر معینه دیگه، بس نیستش الان به عنوان یک چیز معینی که بتونه اون اصل اون استدلال اون دلیل طهارت رو جاری بکنه. نه
مثلا تو این مثال این صوب الف موضوع اصالت طهارت یا صوب ب دیگه صوب دیگه ای ما نداریم در خارج، هر دو صوب ما نداریم در خارج.
حالا تو همین مثال شما اگه
عرف میگه داریم،
اگه برای عرف جا افتاد که فرزندی در خارج
خودم مثلا معین چیه
بازم میگه خارج دوست دارم.
بعد شما این سوال
همین
رو
من
میخوام این سوال بکنم کلی فعل معین. آقا ما دو تا مرغ داشتیم، یکیشون رو خوب بشونه، امروز هم به هر کدومش یه تخم گذاشته. شما میتونی یکی از این تخم رو بگیری یا نه؟
کلی
ماهی
هر کلی بگی
مشتری،
کلی مشتری
بگیرید، یکی از این تخم
هر دو تخم گذاشتن. آره بله، مرغ بالاخره یکی از این دو تخم.
این مرغ الف مرغ ملک شما مشتریه، مرغ ب پس ملک شما چیه؟
مثلا اینجا
اوغلا
میگن بالاخره اون
عهد ما رو نمیگه، نداره که همین میگه
فلاد که عهد ما بالاخره خارج از یک از این دو تا نمیبینه، اور میگه اون بایه باید تطبیق بده بعد یک از این دو تا. خب غیر از اون از اینا نمیشه باشه. من مرغ من
قابل انتباه که اشکوفی نجاست الاخر هم قابل انتباه. آه قابل انتباه یعنی به
این معنی
که
شما اینجا بگیرید که واقعا هیچ کدوم از این مرغا رو نمیتونه مال
واجبه تخمینیه. کلی کلی فرمایه مثل واجبه تخمینی که میتونه والی منتقل کنه، بر علف میتونه منتقل کنه.
اگر یه جور در نظر بگیرید که اصلا نمیتونه منتقل
کنه. بله مهجانی اینجوری یعنی مهجانی نمیتونه حکایت کنه از واقع اینجوری نیست که تطبیق رو جیرد اون مرگی درست و بگیم در این حال
حالا این واقعی نباشه اصلا
صورت ذهنی
رو
در
نظر بگیره که واقعی
نداره. واقع به نظر خود به نظر عقل واقع چون مساویست با تشخص و تعین میگید واقع نداره، ولی از نظر خود که واقع داره دیگه.
پس عنوان مشکوک و نجاسه رو بگیم که این قابل تطبیقه مثل این دو مرغه. اونجا اون کلی مرغ قابل تطبیق بود، باید میتونه تطبیق بده بر مرغ الف و ب. اینجا هم مشکوک و نجاسه قابل تطبیق که هست بر یکی از این دوتا. درسته واقع معینی نداره، نمیتونیم بگیم کدوم یکی هست، ولی بالاخره من شک در
نجاسه در سبیل تبادله این برای منطبق میتونه برای منطبق
میتونه برای منطبق
دست من هم نیست مثل وقت نور دیدید چیزی بعضی مغازه مثل حالا تبادلی داره. میگه المشبوک مشبوک و نجاسه غیر المعلومه به ازمان نجاسه همینجور تبادل میشه به این نیست نمیمونه مستقر نیست برای نیست
ولی بازم عنوانه
از را عقل این محاله. هم میگه باید متعلقه یا باید معین بشه، میگه عنوان از صوب الاخر.
چون این تخور رو اگه به معنای ما یتهر رو به گرفتید و اشکالی نداره ما قصد رو بگیم، چون شما نفرمایید قصد که شرط صلات نیست، شما ممکنه لباس پاک باشه. چون اگر قصد رو بگیره یعنی میگه اون قصدی که باعث طهارت میشه، یعنی اون قصدی که مسبوق به نجاسته، پس اون قصدی که باعث طهارت میشه قطعا شرط صلاته. ما اشکال نفرمایید که اصلا ممکنه لباس من نجس نباشه، و اگه لباس من نجس نباشه قصد من که طهور نیست.
طهور در نمایه
حالا یا شستن بگیم، اما اشکال آجاقا اینه که شستن اصلا ممکنه که شرط نباشه.
اصلا تو روایت هم به قصد نگفتن طهور، چیزا تو روایت استعمالات روایی یا به وضو گفتن طهور یا به آب گفتن طهور، غصب نگفتن.
خب حالا چه اشکال داره آب باشه؟
ولدا خوی طهور رو معنی طهارت گرفته، لا صلات الا به طهور ای به طهارتن. میگه و یزدی که من استجا صلات و اجار، که البته اون رو ما قبول نداریم. ما میگه و یزدی که بله میگه لا صلات الا به طهور اون
برای
آره دو تا شرط نماز رو میگه، یکی از شرایط نماز وضو گرفتن، یکی شرایط تطهیر از وضو.
اگر این مفروغ
هم
گرفته جمله
دوم
که یه
چیزی
هست بعد میگه
یزدی کرد یا
منال
استنجا دیگه میشه منال استنجا یزدی کرد میگه این یزدی کرد برای میشه مزاعن تهارت نیست، تهارت که مزاعن نیست، مزاعن استعمال آبه، استعمال متحره که آبه یوزیکم. یعنی که یوزیکم من استنجا یعنی
این بدل این
اصلا یعنی یوزیکم من استنجا یعنی یکفی کف فل است یکفی کم من استنجا ثلاثه تا
چرا دنبال اون اینو ذکر
کرد دو تا شرط نماز
جز این که بالاخره از اون فهمیدیم که طهارت شرط در بدن. حالا میخواد بگه آب لازم نیست باشه، تو میتونه با سه تا
اولا شرط کمال وضو که بعضی وقتا شرط صحت این بعد از استنجا باشه، وضوع بدون استنجا بعضی شده مطلق بود، بعضی روایت هم میگه باز میشه دو شد میخوایی وضوع بگیر
قبل از اونم استنجا میکنه. خب
این مکروه آهن که نیست.
نه روایات بعضی رو این عرب ها استنجایشون رو میذاشتن قبل از بوده میذاشتن و از هم یه نسی از یه چیه بسید یه چیه بسید یه دیگه اینا استنجا
میذاشتن.
آره بعد یه بار قبل از
قبل از وضو یا قبل از نماز
قبل از وضو
بلو قبل بول نکرده بود بلو بول نکرده بود
نه دیگه
نه تشبه من توی بول کرده بعد از نمزه که بودو نمیخواد یه بول
آره خب این ممکنه یه جهت این باشه این میخوایی جزو بگیم و قبل از وضو هم که استنجا بکنی این سوی کمی از استنجا بکنی این معنیش این باشه یه ارتباطی با هم داره
این استنجا رو داریم گیره باید یعنی صبح رفته بول کرده الان برسه تو سنگ بکشه بول این بول رو میگه به سنگ بکشه ظاهرش نه
نه اینکه حالا خوش شده فقط به سرش بول بول فلابت دم این غسله بول بول فلابت دم این غسله نه
بلاد
استرزا موزه نجه
نه حالا
حالا برفض این ناسلات الا به طور قدیمه داریم که تهار اون آقای خویی اومده دلیل اینه
اگه اون
تهارت از خبر
شد اگه اونو به پرمیم
نجاست داره باشه
اگه اونو به پرمیم لاتهاد داره همون شرط تهور داره همون تهوری که ما گفتیم همونو داریم اینجا میگه
لا صلات الا به تهار میگه لا صلات الا به تهار به غیر زید یه خونی فرمان که در حدیث لا تهار نیست در حدیث لا تهار ظاهرش تهور داره تهارت بدن عدس حالا بچی که دیگه میکنه اونی که فریضه است به خود قرآن بیان شده این
لاغت شبهش ایجاد
البته مرسی آبا که فتح خیلی خودمونی ما توارت این را خواهد
نه بعد اشکال کردید و که او مسجدو هم که ظاهر نیستن که در نماز این کارو بکنید
که او مرد را که این
مگه داره میگه در نماز
این شرطی باشه جور تنها را بعد میره باید من قصدیم مسیح آبا که قصدیم
بلند
عربا بلند چی میکنه؟ وهابی ها نه اگه فاصله داره با نوم که سنت رو عمل کنه
مولاشون خیلی میکنه یه مولاشون که خیلی میگه خیلی کوتاه بوده جز به آره عمر میگه خیلی دشتاش
هست
حالا طبق مبنای حضرت عالی که فریضه اون چیزیست که خدا جعل کرده باشه نه اون چیزی که در قرآن اومده خب ما ممکنه بگیم طهور چیزیست که خدا جعل کرده باشه
من که اصطلاح به اون نکنه ما گفتم طهور یاد بنای طهارت خلاف جاری یا متحره که بنای ما اعتراف خلاف جاری پس منحصر میشه در همون رضوع و تعمده اصلاحی عنوان طهور منی آب استعمال شده بطور آب استعمال شده نیستم همون اینجا مخواهد دیگه لا تعاد و سلات الا من خمس الوقت و القبلت و الماء و بطور
حالا اشکال داره به عنوان تهور برفی باشه به عنوان ماء و تراب برفی نباشه چون تهور بالاخره خودش یه عنوانیه که یه بار معنایی متفاوتی هم داره در اون حیثیت ماء و تراب به عنوان درش داره ولی آب و تراب بذاریم این عرفی نیست یعنی دلیل نمیشه که تهور هم اگه اومد عرفی نباشه ولو به همون معنا باشه این اختلاف واژه ها خودش همون وقت قبله یعنی چی وقت خونه قبله به سمت قبله خونه خب تهور این استعمال خوبی داره تهور پاک کننده یعنی شما باید پاک کننده رو
وقت شرط نمازه آب که شرط نماز نیست
نه تهور استعمال تهور چی اعاده کن نماز رو از وقت آخه بس قبله خودش به سمت قبله خوندن اعاده کن نماز رو از وقت از چیه در وقت؟ از این که نمازت رو قبل از وقت بیاری
میگه
بالاخره یه چیزی باید در تقدیر بگیرید اگه معلومه
که اون اخلال شما اما این اخلال به تهور اخلال به آب اخلال به این چیزه اخلال به استعمال
اونم اخلال به سمت قبله خوندن مبنای خودتون چطور به زیل تمسک میکنید از سنت الله تن غزل فریضه چون شاید فریضه باشه دیگه
طبقه اون که تحلیل کرده هست
که چی؟
فرموده این پنجتا فریضن بقیه سنت هست و تقول به نفس هم رفت تو بقیه
یعنی شما هیچ شبهه مصداقی ندارید هیچ وقت توی سنت و فریضه؟
تو اینجا تو نماز آها. تو نماز تطبیق شده جایی دیگه چرا؟
نه 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 آقا دیگه